الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى
آله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس فَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ. وَانْظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي زَلْتَ عَلَيْهِ آكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. صحبت بر سر این بود که انسان دو چیز در زمین دارد که اگر این دو چیز رو حفظ کنه معنی حیاتی که خداوند به عنوان جلوه رحمانیش ودیعه ربوبیش به انسان داده پیدا میشه. اونهایی که یکی از این دو ودیعه رو گرفتن یعنی خلقشون را، ولی هدایتی که با نبوت عملی می شد رو رها کردن، اینها حیات حقیقی در زمین ندارن. خدا برای تنفس ما رو روی زمین نیاورد، برای قصد و غرض خاصی آورد. اونهایی که بدانن که خدا خلقشون را و هدایتشون را بهشون داد، دو چیز موهبتیست، دو چیز را شما طلبکار نیستی، خدا از فیضش داد. دو چیز را اصلا شما عملی براش انجام ندادید که استحقاقش را داشته باشید، خدا داد. یکی خلق شما، یکی هدایت شما. اونجا که حضرت فرمود به فرعون ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، دو چیز. امروز بشر بیمار اینه که خلق خودش رو گرفته است اما هدایت الهی رو نگرفته است. نتیجهش چی میشه؟ دو نتیجه، یا توحش یا سرخوردگی، و هر دو امروز در دنیا. امروز در یه روانکاوی مردم بی نبوت از یک بودی بسیار وحشی و جسور، از یک بودی بسیار مایوس و سرخورد. روش کار کنید. بی نبوت بشر در تعادل تفکر نیست، چون همطور که اول سوره طه عرض شد جزء نظام است بشر. وقتی بشر جزء نظام شد خودش نمیتونه برنامه ای که در این نظام چطوری زندگی کنه و بریزه. خوبه که رو این وقت بگذارید، ما تا اینجا رسیدیم. بعد نمونه ای از نماینده هدایت الهی یعنی نبوت موسوی علیه السلام رو مطرح کرد که موسا رو اینجوری گزیدیم، از این تپه ها و از این دخمه ها نجاتش دادیم، اینجوری به صحنش آوردیم، با این معجزات مجهزش کردیم، اینجوری جواب دادن، اینجوری مقابله کردیم، اینجوری توطئه کردن، اینجوری نابودشون کردیم. موسی رو بعد از اینکه فرعون رو از بین برد حاکمیت نسبی بهش دادیم، بعد خواستیمش در میقات تا به اصول حاکمیت دین مجهزش کنیم. دین یک وقت یک کلیاتیست، یک وقت یک جزئیات اجرایی. حضرت رو به میقات خواست خداوند تا جزئیات اجرایی حاکمیت یک مکتب الهی رو بهش بیاموزه. بعد همونجا بهش گفت موسی بدان که آمدن تو مساوی ارتجاع شد. ارتجاع در معنای حقیقیش میدونین یعنی چه؟ یعنی برگشتن به جاهلیت اولیه. حالا متاسفانه گروه های سیاسی اینا در دردهای حق مصرف نمی کنن این را، کاری که عموم در فوت پیامبر صلوات الله علیه و آله هم شد دوباره، یعنی برگشتن به نحوی به جاهلیت. حالا درست ظاهرش جاهلیت نه. بعد میگه موسی بدان که تو در میقات منی، ولی سامری کار خودش رو کرد. یعنی اینجور نیست که اگر یک مکتب نورانی منطقی انسان پسند فطرت آرامش ده بیارید رودون از اینا کنید، حکومت های کفر، اندیشه های باطل، بینش های خزیده در لجن مخفی خودشون به تحرک نیفتن، دوباره جذب نکنن اندیشه های متوسط مردم عامی را، دوباره بت پرستی را حاکم نکنن. موسی این کارو کردن و بعد که خدا این را گفت اون دستورات الهی داده شده، حضرت برگشت و بعد اون تذکراتی که اول با حضرت هارون علیه السلام شد و بعد به اینجا رسید که حضرت هارون نکته عجیبی گفتن. یادتون باشه حضرت هارون پیغمبر طبق نص صریح آیه قرآن، و یادتون باشه ما معتقدیم پیغمبرها تمام عمرشون معصومن. پس وقتی خدا قصه حضرت هارون علیه السلام را یا قصه حضرت موسی علیه السلام رو میاره، نظر روش داره که یک الگوی معصوم ببینید چه کار کرد. حضرت موسی معصومه. حضرت گفت چرا گذاشتی که بدان بد بته تحرک پیدا کنن؟ خب معلومه که حضرت موسی انتظارش این بود که در مقابل هجوم فرهنگی سامری گونه باید مقاومت نشون میدادی. و وقت میبینید اینجا خیلی عجیبه با که حضرت هارون این کارو نکرده، ولی یه کاری کرده است که همون کارم حق بودن. شما در سوره 8 انشاءالله برسید یا رسیدین مطالعه کردین، ببینید وقتی که میخوان حمله کنن به قلعه یهودی ها در اون جنگ بنی قریظه، بعد این یهودی ها نخلای خوبی داشتن، خوب دقت کنین، بهترین نخلا مال یهودی ها بود. اون وقت مسلمان ها میرن بعد جوری از این قلعه بیرون نمیان، میگن که خوبه ما این نخلاشون رو ببریم تا دل اینا یه دل شد که اگرم بمونن دیگه چیزی ندارن که باش ارتضاع کنن برن. یه دل میگن آقا چرا میبرید، بذارید باشه، اینا رفتنی هم، بعد این نخلا برای خودمون میمونه. بین خود اینا یه کمی اختلاف میشه. اون میگه آقا بذار ببریم کار یه سره کنی. اون میگه آقا اینا رفتنی هم، بذار بمونه نخلا برای بچه مسلمونه باشه. ما قطعتم من لینته آترکتموها قائمتن علا اصولها فبعزن الله. آیه میاد که هر دادون درست میگه. اونا که میگن ببرن، اونا که میگن بذارن، یعنی با بریدن تو قلب یه سری اینا القا میکنیم که ببرن. یهودی ها به کدوم ها نگاه میکنن؟ به اینا که دلم برا میزنن تو سرشون، میگن وای بدبخت شدیم دیگه، اینجا موندنمون فایده نداره. به یه عده هم القا میکنیم بذارن باشن، اونا بذارن باشن، دعوا نکنیم با هم، هر دادون درست میگن. هم اونا که میگن بذارن باشن، اینا اون نخلایی که یهودی ها بهش نظر ندارن، اینا میمونه برای بچه مسلمان. اونا هم که دارن نخلا رو میبرن، خداست و مدیریت کلی. شما غافل نباشید، خدا مدیر کل هستی است. مؤمنها عموما زیر پرتو هدایت خدا هستن. آیه میاد که آقا نه سخت نگیرید، بذار هم تو باشه. اونایی که میبرن به اذن خداست، اونا هم که میذارن به اذن خداست. و وقتا اینجوری است، هم کار موسوی روش الهیست، هم کار هارونی روش الهیست. برای همین هم در آیه آخر آیه 94 دیدید که وقتی حضرت هارون به برادرش گفت که یا پسر مامانم، پسر مادرم، تحریک کرد عواطف حضرت را که آی اخوی مال ما. یا آیه این است، قال یبن امه لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. ای پسر مادرم، خب آدم وقتی عصبانی میشه باید یه آدم خوب که عصبانی میشه عصبانیتش فرونشون، برای خدا عصبانی شده است. عصبانیت برای خدا که گناه نیست، عصبانیت برای دنیا گناه است. امام دست صدام آمریکا عصبانی بشه کار بعدی کرده است، هر کی نشه بی غیرته. غضب الهی، غضب مؤمن، غضب الهی. بجا حضرت از دست کی عصبانی شده بود؟ از دست این بت پرستای سامری. به برادرش گفت چرا یه کاری نکردی؟ چرا دعوانشون نکردی؟ حضرت فرمود من یه نگرانی پیدا شد برام که اگه بدون تو، خوب دقت کن، بدون تو من موضع‌گیری کنم، موضع‌گیری اونقدر غلیظ و خشن میشه که منه که میکشن هیچ جای دیگه داره، که منه که میکشن هیچی، هیچ نتیجه هم نمیده. ترسیدم که اختلاف بین بنی اسرائیل خیلی شدید شه. ولم ترقب قولی، اون جلسه اینا بحث شد، و بعد قول تو را مراعات نکرده باشم، تو گفتی اصلاح کن، پس گذاشتم تا تو بیای، و وقت جبهه حق و باطل بهتر روشن است، بهتر میشه فعالیت کرد. همینجا بود که من یه عرضی داشتم، پخته باشید آقا. شما گاهی وقتا برای یه مسئله که بخواید تو جامعه پیاده کنید، یک نکته الهی باید 5 سال وقت صرف کنید. اینجور نیست که فکر کنید به زودی نه فعالیت فرهنگی نتیجه میده. اینجور نیست که فکر کنید حالا که ما انقلاب کردیم، واقعا انتظار بود که حالا که انقلاب کردیم آیات الهی قرآن سر تا سر جامعه را بگیره. مگه میشد همچی چیزی؟ مگه میشه؟ اصلا این انتظار غلطه. باید یه ملتی بیان یواش یواش باشون با قرآن کار بشه. قرآن یه اسراری داره، یه نوامیسی داره، اینا به مرور باید به گوش این نسل برسه. یه چیزی نیست که به این راحتی با دو تا کلمه مد بر شای قرآنی حاکم بشه. لطف خدا بود دمید بر این ملت، قلباشون به طرف حق رفت، حالا باید این قلبای به طرف حق رفته کار روشون بشه. اینجور نیست که به راحتی الف بای یک دین غیبی الهی در قلبا جا بگیره، و اینجور هم نیست اگه جا بگیره به این راحتی با ماهواره و نمیدونم ویدیو از دست بره. مشکل اینست که ما از ابزار بسیار بزرگمون یعنی قرآن در جای جای نظاممون استفاده نمیشه، در مسائل فرهنگی استفاده نمیشه. هنوز میریم یه روانشناس میاریم میگم آقا چیکار کنیم که بچه ما خوب شه؟ مگر روانشناس میتونه بگه چطوری بچه ما خوب شد؟ پیغمبر اومدن میگن چطوری بچه ما خوب شد. هنوز میخوایم جای قرآن رو به کسی دیگه بدیم. هر کس جاش محترم است، قدمش هم رو چشم ما، ولی برای اصلاح انسان‌ها دو راه نداریم، یک راه فقط داریم. اینه که خدا این قصه رو چرا روش دست گذاشته است؟ من بارها عرض کردم، دوباره در 5-6 آیه دیگه بیشتر بحث میکنم. اینا عرض کردم شما نرین تو این فکر قرآن همینطور یه حادثه رو که به نظرش اومد است گفته. تکه تکه حوادثی را روش دست میذاره که بعدن بشر میتونه باش زندگی کنه. چرا اومد رو انحراف قوم موسی بعد در وقتی که میقات حضرت بود دست گذاشت؟ برای اینکه بدونین آدم ها اینا قاعده است، آدم هست. نه تسلیم این انحراف بشید، نه مأیوس بشین از حاکمیت فرهنگ الهی. اینا روش بکنید. یه سری سیاسی کار ما داریم همیشه تو همه جا که میگن آقا دیگه فایده نداره، خودشون هم افتادن تو کارهای منحرف. یعنی فکر کردن اگه یه وقت جامعه مشامش به سوی انحراف کشیده شد کار تمام است. هیچ وقت کار تمام نیست، هیچ وقت. دیدیم که تمام نبود. این را سنت بدانی که همینه دیگه. قرآن اگه بخواد حاکم باشد باید ملت ها سالها باشون کار بشه. من گاهی وقتا پای صحبت این پیر زنها و پیر مردا نسبتا قدیم میشه سخت میدی، واقعا سالها اینا پا منبر و مسجد کار شده باشون، قرآن بلد نیستن بخونن، اما قلبشون قوانین قرآن رو حس میکنه، میفهمه. الانه اون چیزایی که
قرآن میگه و قلبهای مسجدی هم میفهمن نسل ما ازش بیگانه است. این نسل که نمیشه منهای قرآن اصلاحش کرد برای آینده با شعار و بحثای غیر قرآنی هیچ خدمتی نمیشه به مردم کرد. اگه میشد خدا اونو آورده بود. اما قرآن هم این نیست که ما همطور از روش بخونیم ما بریم. این حد اقل نتیجه قرآن است. مثل اینه که شما پوست خربوزه بخورید و پوز بدین خربوزه خوردید. به قول بزرگان، بزرگان بزرگ، شاید هم روایت باشه، لفظ قرآن پوست قرآن است. هر پوستی چی داره؟ یه بطن داره، بطنش، بطن داره، بطن بطنش، بطن داره. در روایت داریم 70 بطن داره قرآن. یعنی چی؟ یعنی هر چه جلو برید حقایق دیگه براتون روشنه. عرض من اینجاست که این ارتباط طولانی با قرآن رو اگه کشف کنیم یواش یواش میبینیم که با یه چشم دیگه باید حوادث رو دید. نمونش اینجا قرآن اومد رو چی دست گذاشت؟ که همین آقا ملتی کج میشن، سامری میاد بازشون میده، بعدم پیغمبرشون میاد کارشون میکنه، دوباره برمیگردن، دوباره کج میشن، دوباره برمیگردن، دوباره کج میشن. همینه اصلا نظام اصلاح فرهنگی، همینه. نه مأیوس بشید، گوش کن، نه مأیوس بشید که کار نمیشه، نبم که اونچنان مغرور بشید که فکر کنین اولین قدم همه کارها شده است. من همین امروز نمیدونم همین امروز بود ظاهرم زور فرمایشات امام مضمونش این بود که آقا اول کاره، کارهای زیاد دارید. اگه دقت کردین این صحبتی که امروز گذاشته بود مال فیضیه بود، یعنی کی؟ تازه انقلاب شده بود که امام تشریف بردن فیضیه، زمان دولت بازرگان. او روز امام میفرما قشنگ درست مثل یک مرد الهی که قرآن باش داره سخن میگه، یعنی معنوسه با قرآن، مثل قرآن داره میگه که مردم خیلی مشکلات آینده هست. فکر نکنیم میخواد ما را به ترسونه. همینه، همینه. عرض کردم دوباره قوم حضرت را افتادن، سامری را پدرش را در آوردن. بعد میدونیم که بعد حالا در جای دیگه میخونیم این توی این تو سوره طه نیست، افتادن به دستور اومد که همو بکشید، همو بکشید، یعنی شب تا صبح شمشیر بردارین همو بکشید. حالا در جاش که رسیدیم بحث میکنیم، یعنی یه تسویه حسابی شد. بعد دوباره چی شد؟ دوباره تو را هم ادا در آوردن، تو را از حضرت پیاز خواستند و عدس خواستند و بصل خواستند. دوباره چی شد؟ حالا قبلش یه دی بوت میپرستن دوباره. خب پس تو یه خدا هم اینجوری برام بیا. همینه، ما هم همینطوریم. روایت چه عرض کردم براتون، روایت متواتر میفرماد تمام اون کاری که قوم بنی اسرائیل کردن پیغمبر میفرماد قوم من میکنم، حتی اگر رفتن در سوراخ یک سوسمار است. ببینید چرا اینقدر پیغمبر اصرار داره، یعنی همینه. تازه ملت ها همینه. اینجوری بررسی کنید تا حوصله‌تون زیاد شد، کار فرهنگی کنید، دلتون بسوزه، برای اسلام خرج کنید تا خودتون نجات پیدا کنید. این که یه جلسه بیان هفته یه بار بشین اینجا که کاری ازش نمیاد. آقا باید خودتون مجهز شید، با خود قرآن ارتباط پیدا کنید، باید برای اسلام خرج کرد تا نجات پیدا کنید، باید دین رو یه کاری کرد بیرقش علم بشه، بالا بمونه، چراغ محفل دین باید روشن باشه، شما باید خرج کنید برای دین. اگه خرج نکنید خودتون رو بقیه نابود میشید. مگه میشه اینجوری؟ این دین رحمتش برای بشریت هست یا نیست؟ شما یه سر به دنیا بزنید ببینید به چه بدبختی افتادن، به خاطر بیدینیست. حالا این دین که برای شما اومده است همطور یه نازی هم میکنید، پذیرفتیندش، یعنی یه سی هم دین بده کاره. خیلی عجیبه، یعنی دین بده کارت یا تماما ما بدیم بده کاری. آقا این دین ما رو نجات میده یا نمیده؟ اگه این دین نجات میده خب باید خرجش کرد، باید اون براش خرج کرد، مال براش خرج کرد، آبرو براش خرج کرد. خب بگن، میگن شیخ است، خب بگن. شما یه جا که تذکر بدی میگن امول است، خب بگن. مگه من از آبرو برای دین خرج کرد؟ مگه اما عبدالله، ابا عبدالله قبل از این که جان برای دین بده آبرو داد، یادتون باشه حضرت را ترور شخصیت کردن، گفتن خارجیست، بو رادیو ترانزیستوری های معاویه و یزید سر تا سر جزیره العرب دستش بود، آخوندهای درباری اون زمان کولاک میکردن، همه جا پر بود که آقا این خارجیست. خب خودتون دیگه بعد منظره رو دیدین در شام و کوفه، به خصوص در شام دیدین چه برخوردی کردن با اهل الله. یعنی آبرو من بگن نترسید که آبرو بدید. خب چی میگن؟ هرچی میخوام بگم. عرضم اینجاست که حوصله کرد حضرت هارون که صبر کن بگذار موسی بیاد، و وقت شرایط طوری میشه که نتیجه بخشتر میشه. وقتی که اینو حضرت هارون به حضرت موسی گفت، حضرت هارون شد دعا کرد و خدایا برادرم ما خودم رو در رحمت خودت وارد کن. همینه دیگه، باید برای کارهای فرهنگی هم زمینه را شناخت هم زمینه را ایجاد کرد. من یکی از تذکران که همیشه عرض میکنم، هنوزم توصیه دارم، ببینید یه کار شما باید بکنید برای حالا، این کار اصلیتون نیست، برنامه بریزید که 10 سال دیگه 5 سال دیگه شما میوه بچینید. الانه باید یه حوصله بخزین تو طایفه هاتون، دوستاتون، بچه کوچیکای 10 ساله، اینا رو باشون کار کنید، رفیقشون بشید. ما گاهی وقتا تو قوم و خیشامون زورمون میارد یکی شکلات به بچه ها بدید. قدیمی ها رو یادتونه، خب اینا سنت قرآنی بود. همیشه این پیرمردا یه قده پولکی تو جیباشون بود، بچه ها که میدن سلام میکنن یه پولکی بهشون میده. نتیجه چی بود؟ با این جذب فرهنگی بعد یه دست میکشید رو سرش، میگفت که یه تذکر بهش میدن. حالا تذکر ها انواع و اقسام داره دیگه، حداقلش بگم نماز رو خوندی، وضو بلدی آمو جون، شما تو طایفه هاتون منا کتاب بخرید، باید خرج کنید. تازه این سی سنارش باید خرج برای اسلام میارزه. اون وقت جذب فرهنگی میکنید. بچه ها کوچیک طایفه دونم بگیرید، باشون رفیق شید، بهشون با زبان بچگی رفیق شید، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. بعد یواش یواش جذبشون کنید، بعد بهشون تعلیم بدید. وقت یه جلسه که میشه شما خودتون دقت کنید، بچه کوچیکا همش میان دور شما، چرا؟ چون یاد اون آب نباته میافتن، یاد اون پولکی میافتن. خیلی خوب، یه پولکی یه خود تذکر. چطوری دین حفظ میشه؟ چطوری این دینه برام حفظ کردن؟ خب حالا که یکی از برادرها بسیجی بودن، همین امشب تشریف آورده بودن، قبل از مغرب خدمتشون بودیم، من عرض کردم، گفتم حالا اگه بخوان در خدمت اسلام باشیم باید چیکار کنیم؟ حالا که جنگ نیست، پس بسیجی بودن حالا یعنی فرهنگی بودن. هنوز ما باید بگم که هنوز فرمول کاتیوشا فقط تو ذهنمون باشه، یعنی از اون شخصیت یه قدم تکون نخوریم. یا الان بسیجی بودن یعنی فرهنگی بودن، یعنی تلاش فرهنگی کردن، از اون هویت عوض بشه. براش قصه زهیر رو گفتم، بذار برای شما بگم. زهیر چیز عجیبی است در صحنه تاریخ. اول از صحابی پیغمبر است، از جوان بوده سوز، بعد با امیرالمومنین میاد کوفه. خب میبینن حالا باید به بچه ها درس دین بده. قشنگ مثل این مسجده دین قدیمه اینجا بود، تو مسجده درس میدن، یه اتاقی میگیره تو مسجد کوفه و شروع میکنه به بچه ها درس داده، درس قرآن میده. قرآن هم اونجور که باید درس بده، نه فقط قرائت اول قرآن است. اینا بدونید، من در سوره هود اونجا مفصل عرض کردم، طبق روایت پیامبر میفرماد آخر الزمان زمانیه که مردم قرآن از حنجراشون پایین نمیره، یعنی فقط میخونن اما فکر نمیکنن. عکسش نوا، نه اینکه قرآنم نخونم، حالا بساط قجرس قرآنم به هم بزنیم، ها به این متوقف نشید. خب ظهر میاد کجا؟ در مسجد کوفه. شروع میده به بچه مسلمان ها قرآن یاد بده، در بچه کوچیکا، چون اینا بعد بزرگ میشن. بعدش خب میبینه که جب بر امیر المومنی معاویه ساخته است، میبینه کار سیاسی فرهنگی میخواد جامعه، کلاس تعطیل میکنه، شروع میکنه سخنرانی این برون بر کردن، یعنی از حریم ولایت دفاع میکنه. خب اینجوری کارش میگذره، منزویش میکنه، مثل چون بعد از امیرالمومنین حضرت حسن، امام حسن علیه السلام انزوا شد دیگه برای ایشون دیگه، یعنی انزوای فرهنگی، منزوی میشه. داستان کربلا به وجود میاد، میاد در کربلا با بقیه میجنگه. عرض کردم ظهر بره، میخواستم بگم بره، میاد در کربلا، اینقدر پیر شده است که ابروهای سفیدش اومده است رو چشماش، بالا میزنه با دست با سربند میبنده ابرو رو، با میسه میجنگه تا کشته شه. خب اینا میگن یه مسلمان، همش برای اسلام ضرر کرد. آقا فرصت را باید بشناسید، باید برای اسلام خرج کنید، نمیدونین چقدر قیمتیست اسلام. خب حضرت بعد رو کردن به چی؟ به سامری. که خب تو چی میگی؟ خیلی جمله قشنگه. قال فما خطبک یا سامری. خب خط همطور که جمله جزوم میبینید یعنی کاری مهم. آقا حرف مهمه تو چیه سامری؟ تو چی میگی؟ جمله سامری رو اول تحت اللفظی میخونم، بعد فرمایشات علامه رو میگم، بعد یه تذکرات خارجی میگم، چون حضرت علامه رحمت الله علیه شاید بگم تنها آیه ایست که خودشون میگن اگه این تفسیر رو بکنیم این سؤال رو میمونه، یعنی آیه یه خورده کامل روشن نشده است. قال بصر تو به ما لم یبصرو بهی. چی گفت؟ سامری گفت من چیزی را میدیدم که قوم نمیدید، یعنی بنی اسرائیل نمیدید. فقبست تو قبضتن من اثر رسول. گرفتم یه مش قبضه، قبضه کردم یه مش از اثر رسول. همطور اثر رسول رو مجهول میذارم، یعنی چه؟ از اثر رسول من یه قبضه ای گرفتم. تنبس توها، پس اینا انداختم تو اون کوره، مثلا چون قبلا گفته بود که طلا جواهرات را ریخت تو کوره. و کذالک سولت لی نفسی، سولت لی نفسی، و اینجوری نفسم گولم زد. خب این ظاهر آیه. حضرت علامه رو این اثر رسول معنی کردن، یعنی اثر پیغمبر. یعنی کی وقت پیغمبره؟ حضرت موسی دیگه. یعنی من یه قبضه ای از اثر رسول، یعنی از آثار فعالیت حضرت موسی گرفتم. که آثار فعالیت حضرت موسی چی بود؟ که یه سری طلا و جواهرام از فرعون چه کار کرده بودن؟ گرفته بودن. خب این طلا جواهرات را گرفتم ریختم تو اون کوره، یه گوساله در اومد که خورناسه میکشید، خوار گوساله در میبرد، همه پرستیدن. این تا اینجا. و بعدم میگه که خلاصه گول خوردن. خب وقت علامه میفرمان اگه این تفسیر را بپذیری، ایشون میگن نزدیکترین چیزی که به ذهن من میرسه همین تفسیره. بعد اگه دقت کنین به جزء بدون، میفرمان اگه این تفسیرم بپذیریم که خودم میگم، این سه تا سوال میمونه. چرا موسی را با اینکه با خود او صحبت میگه گفت رسول؟ خب واسه خوده. دو، چرا طلاهای مردم را اثر رسول خوان؟ نقطه مشکله. سه، چرا با اینکه خودش به گوسال ارادت می‌ورزید ساختن آن را وسوسه نفسانی دانست؟ اینه که پس می‌بینید اگه ما اینجا تخطی به اصطلاح می‌کنیم، یه مقداری روش ما این است که فقط فرمایشات علامه را بس می‌کنه از محی الدین ابن عربی اندلسی. اینا میگم البته اون عارفش رو با چشم عرفانش میگه، ولی چون اینجا مسئله حل نشده است، اجازه بدید که اونم بگم و اشکالی هم که به اون وارد شده است اونم بگم و دفاعی هم که باز میشه از اون اشکال کرد بگم. محی الدین ابن عربی در این آیه یه چیز دیگه میگه، میگه جبرئیل مظهر حی است. خودمونم اینا قبول داریم، یعنی اصلا ملائکت الله تمامشون عین حیاتن، مثل من شماست. من شما که نمیمیره که، میمونه. میگه سامری یه حالت جادوگری داشت، یادم بدجنسی بود. خب شیطون هم میدونیم که شیطون در این که شیطون است ملائکه را میدید و با اوناز میشست و برخواست میکرد. و حتی بعد در جریان جنگ بدر که شیطون به شکل یه پیر مردی وارد شد و تحریک کرد مردم قریش را که بیاید حمله کنید، بعد که اون ملائکه را دید که دارن میکشن، بعد فرار کرد، گفت یه چیزی من میبینم که شما نمیبینید. همونجا شیطون ملائکه را میدید و بقیه نمیدیدن طبق آیه و روایت. خب سامری هم اینجوری بود، دید، میدید جبرئیل را، میدونستم که جا پای جبرئیل، چون جبرئیل حیست منو ببینید، تن منو، تن من، دست من زنده است یا زنده نیست، اثر من، منه، اثر من، من اثر نفس من باعث شد که تن من چی بشه؟ زنده بشه. سامری اینا میدونست. جبرئیل رو که دید جا پای جبرئیل خاکا رو جمع کرد. دارم طبق تفسیر محی الدین عرض میکنم، جا پای جبرئیل رو که دید خاکاش رو جمع کرد. بعد که اون طلاها رو ساخت، این یه مش خاک رو چه کار کرد؟ ریخت تو این طلاها. گوساله، اون طلاها صدای گوساله در آورد. یه مقداری هم مطلب برای ما قابل لمس میشه، چون آخه بنی اسرائیل مغز خر که نخورده بودن دور از جون شما،
یعنی آخه نمیفهمیدن که این گوساله نمیشه اگه فقط این یه وادی یک به اصطلاح اکوی یه صدای از این ور بیاد از اون ور گوساله بشه. خب میفهمیدن، معلومه است یه خورده مطلب پیچیده تر بوده که اینا صرف تحت تاثیر قرار گرفتن. معلومه که این گوساله سامری یه صفاتی داشته که اینا را جذب کرده است. بگذاریم، محی الدین میگه که این اثر رسول، البته این با بقیه آیات هم جور در میاد، اکثر جایی که تو قرآن رسول است یعنی ملائکه، اکثر جا، یعنی خیلی به ندرت شما تو قرآن رسول را به عنوان پیغمبر میبینید، از شواهد و سیاق میفهمید اینجا یعنی پیغمبر. مثلا رسول یعنی ملائکه، به خصوص خود جبرئیل در قرآن به معنای رسول اومده. یعنی این جمله با بقیه آیات میخونه که بگید اثر رسول یعنی ملائکه، به خصوص حضرت جبرائیل علیه السلام. میگه این رو ریخ تو آتیش و توی اون کوره و بعد که این گوساله را ساخت این چه کار کرد؟ صدای چیز در آورد، فخرج لهم عجلا جسدا له خوار، که چکار میکرد؟ صدای گوساله در میگه. حالا دوباره آیه را بخونیم. قال بصرت بما لم یبصروا، کی؟ سامری. گفت چیزی میدیدم که بقیه نمیدیدم. علامه اینجا فرمودن یعنی یه فنی داشتم که بقیه نداشتم. عرض میکنم خود مثل تو مسئله رساله دیدن گاهی جا احتیاطی واجب میکنن، یعنی میگن من اینا میگم اما میتونی به کسی دیگه رجوع کنی، یعنی تکلیف رو کاملا روشن نمیکنم. اینجا میفرمان که گفت من یه فن میبلد بودم، با ظاهر نمیخونه، چون ظاهر میگه میدیدم یه چیزی که بقیه نمیدیدم. طوری نیست، طوری نیست بنا به شواهد بگیم که این یعنی دیدم، یعنی دانستم. بعد سامری میگه چی؟ قال بصر تو به ما لم یبصرو بهی فقبست و قبضتا من اثر رسول، یه مشتی از اون اثر و جاپا را برداشتم یا طلا و جواهرها را ریختم تو اون کوره و شد اونسه شده، خلاصه گول خوردم یا حضرت موسی. حضرت علامه میگن ما اگه این تفسیر را بپذیریم، این جسدن در آیه 88، جسد یعنی یه چیزی مرده، با این نمیخونه. بقیه میگن که خب نه این کافی نیست، گاهی وقتا خود ما یه کسی که زنده است بی خوده سا میگیم چی؟ جسد. اطلاقش رو دلیل نداریم که جسد مطلقا برای جسمی به کار بره که هیچ نحو آثار حیاتی نداشته باشه. بله به یه آدم به راحتی نمیشه گفت جسد، ولی این گوسالم که زنده نبوده است، آثار از حیات رو داشته. حالا میخوام بحث رو عرض کنم. این آیه پس سامری اینجوری بالاخره میگه، میگه من یه اثری از رسول، یا یعنی همون زحمت ها شما که طلا و جواهر بود، یا اون جاپای جبرئیل را برداشتم و ریختم و این شد. بعدم شروع میکنم میگه اشتباه کردم. اگه این تفسیر دوم رو بپذیرید و اون جسد را هم یه توجیه اینطور که من عرض کردم براش بیاریم، هم با ظاهر آیه مشکل حل میشه، همون سه تا مشکلی که علامه رحمت الله علیه مطرح کردن دیگه مشکل برامون پیش نمیاد. حالا دیگه اون خودتون مختارید که کدوم ها بپذیرید. این تقریبا من میتونم بگم تنها آیه است که در المیزان علامه اینجوری مطرح کردن که هم خوب روشن نشده هم یه چند تا اشکال مونده است. خب تمام شد. حضرت موسی جواب سامری را دادن. قال فذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس، گفتن برو بکاری، زندگی اینه که تا آخر میگوی نیاید، نزدیک نشید، برید برید برید، زندگی انزواست. حضرت یه قانون گفتن که اونهایی که در غیاب نبوت دستگاهی کنار نبوت بپا کنن که جلوی مکتب انبیا بخوان خطی رو علم کنن، اینها به انزوای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی کشیده میشن. قاعده است. شما آثار پر رونق امروزی رو نبین، شخصیتش رو در کل حیات ببین. یه مثال میزنم شما خودتون ببینید. شما نبینید که چند روز هیلگران سیاسی برای گرمی بازارشون خودشون رو جلوی مکتب انبیا علم میکنن، ببینید چه نتیجه ای داشت. امروز کسی حاضر است به یزید اقتدا کنه؟ ممکنه تو عمل، یعنی صدام هم افتخار میکنه به ابو عبدالله کار یزیدی میکنه. امروز بدترین آدمان حاضر نیستن به یزید و فرهنگ یزید نزدیک بشن. و عکسش، کسانی که جلوی انبیا مکتب علم میکنن مگه نمیخوان بگن ما مهمیم؟ این در متن حیات خوابیده است که محال است کسی مقابل مکتب انبیا حرفی بزنه و این نجس نشه. شکل نجس شدنش نمیدونیم چطوریه. یه زمانی رضا خان با تجدد معابی آخوند کشی میکرد به اسم این که آخوندن نمیذارن ما کارمون رو بکنیم. بارها عرض کردم ما هنوزم از این سیاست ضربه داریم میخوریم. همونهایی که رضا خان را گول زدن که آخوند جلوی سیاست تجدد و پیش رفتن و اون را دستش رو به روی روحانیون باز کردن، امروز هم همون سیاست، این سیاست ضد آخوند همون سیاست است، مطمئن باشه. و اگه مردم بیدار نشن یه دست ما نیست، اگه مردم بیدار نشن دوباره همون ضربه ها را میخورن. اونا بگذاریم. اما الانه چی به رضا خان افتخار میکنه؟ عرض کردم یه بار دیگه، روز آخری که محمد رضا خان میخواست بره، اگه حتما در جریان هستیم، دو تا مجلس ما داشتیم، یه سنا داشتیم یه ملی، هر دوشون در فوش دادن به محمد رضا خان سرعت گرفته بودن. یعنی اینه دیگه، میگن لامساس. این سرنوشت هر کسیست. شما چشمتون رو باز کنیم ببینید، هر اندیشه‌ای که بیاد روبروی اندیشه نبوت باشه نمیمونه، فقط نمیمونه یا به عنوان ننگ فرهنگ بشری میره. این قدرت خداست. حضرت اینا رو، حضرت پیغمبر از موسی رمز حیات را میگه. فقط باید یادتون باشه پیغمبر هیچ چیز از خودشون نمیگن، پیامبرا فقط اسرار غیب رو با لفظ و زبان و حرکتشون میگن. هیچ پس جمله رو بخونیم، قال فذهب فان لك في الحیات ان تقول لا مساس دیگه چی؟ و ان لك موعدا لن تخلفه. دوباره اینم نکته است، یعنی هلاکت تو هم در ازای یک فرصتی حتما میاد، نمیشه دم ازش فرار کنی. تو دیگه اون نیستی که از زیر چنگال سنت الهیه ای که هلاکت تو را رقم زده است بتونی فرار کنی. خلاف هم نمیشه، تو منزوی. ونزور، من میگن ونزور اله اله کلذی زلت علیه آکفن، این بوده زللت اشباه شده است، یعنی خضوع کردن. میگه نگاه کن به خدا، خداد رو نگاه کن، خدایی که خضوع میکردی بر اون آکفن، آهی دورش میکردی. ببین چی؟ لنحرقن نهو ثم لننصفن نهو فلیم نصفا، آتشش میزنی و مینداز میپرمش تو دریا مثل یک تکه چوب، هیچ ارزشی نداره. ما این کارو میکنیم. پیامبرها با حضور خودشون دکونه های غیر دینی را که میخوان زندگی مردم را برنامه بش بدن، اینها را پرت میکنن از صحنه حیات بشر بیرون. حوصله کنید ببینید. حالا روی احتراق یعنی چه آتیش زدن؟ بعضی ها گفتن یعنی سابیدند و خوردش کردن، بعضی ها میگن نه با قدرت نبوی سوزوندش دیگه، هم دیدن که سوزوندش و بعدم اون بقایاش ریختن به دریا دیگه. اوناش برای ما کیفیت ریزش شاید خیلی اهمیت نداشته باشه، یا لااقل با این جلسات جور در نمیاد. ما در یه سطح کلی اینجا خدمت عزیزان بحث میکنیم، خیلی نکات پرسر رو اسراری هست که اونا را باید افتاد رو تک تک آیا و بحث کرد. بعد حضرت ادامه دادن که خب این خدای شماست، خدای تو سامری، اما بدونید انما الهکم اله الذی لا اله الا هو وسع کل شیء علما. آدما خدای شما اللهیست، نه گوساله نه چیز دیگر، که اون جز اون نیست. چی باعث شد که مردم گوله گوساله خوردن؟ تو یه کارایی میکرد که عقلشون نمیرسه. یعنی دکون، یعنی تکنولوژی. مگه تکنولوژی این نیست که یه کار، تکنولوژی که خودش بد نیست، گوساله هم خودش بد نیست، یخت طلاب که یخت یه صدام از خودش در بیاد اینم بد نیست. اگه سامری گفته بود مردم میخوام یه هنرنمایی کنم، میمد این طلاها رو آب میکرد و یه کاری میکرد صدای گوساله در آورد، خب براش کف میزدن، چه اشکال داشت؟ سامره اومد گفت من همه کارم، خداتون این است بگرد این بکردید، این زندگی شما را نجات میده. اگه بیان بگن این تکنولوژی زندگی ما را نجات میده، همون گوساله سامریست. الهکم الله الذی لا اله الا هو، معلومه که گوساله پیچیده بوده که عقل را جذب کرده است. عقل جذب شدن یه چیز است، عاشق اون شدن که ببین وسع کل شیء علما، من این میخوام عنایت بفرما، علمش را همه هستی، همه هستیش رو شامل است، علمش در کل هستی حاکم است. میگن آقا ربات ها، کسایی که یه ذره سواد داشته باشن میدونن آقا این ربات ها آخر چیزیه. یکی شما دقت کنید، متاسفانه اون چند روز پیش بود، دیدم رادیو اومده سال 2005 رو پیش بینی کرده که یه ساختمانی آتش میگیره. من همشو گوش ندادم، همین تیکش، یه ساختمان آتش بگیره در نظر بگیریم، و وقت ربات ها اینقدر جهان پیشرفت میکنه که ربات ها پیش بینی میکنند و چراغای ساختمان رو خاموش میکنند و شروع میکنند آتش، بچه ها رو از صحنه دور میکنند و خلاصه همه کاره میشن. یعنی ربات ها از متفکرین ما عاقل تر میشن. آخه عاقل اینا را کی به ربات داده؟ ما خودمون میدونیم، یه برنامه میدیم بهش، خب طبق این برنامه عمل میکنه. آخه ما میدیم، شما وقت عداوم در میارن خداشون رو مسخره کردن، نمیدونم یا ما را، که مثلا ربات دیدن چطوری حرف میزنه، مثلا آتش آتش آتش، خب یا آدم اینجوری میگه آتش، حالا ربات میگه آتش، یا آدم اینجوری میگه آتش، و میگن ربات حرف میزنه. الله اکبر، گفت خدا یا خرم بکنه و چاره خرم نکنه. خدا میدونه فقط بی علم و پوز علم میده الکترونیک و کامپیوتر، و ما برنامه میدیم به کامپیوتر بعد حسد میده. میگن آقا کامپیوتر حافظه داره. وقت مردم ساده بگن راست راست یه حافظه داره. آقا یه سری برنامه میخونید رو آیتم ها، رو بار الکتریکی میدن به کامپیوتر، بعد با الکتریسته الکتریسته جواب میده. شما که چی مثلا آقا اگه میخوان به کامپیوتر بگید این آب چند درجه حرارت داره، یهو میگم آقا بهش میگم جناب کامپیوتر چند درجه حرارت داره، یا این آبو میدیم یه دکمه میزنیم. خب این دکمه یعنی کدوم از ابزارها به کار بیفته؟ میزان الحراره به کار بیفته. خب میزان الحراره اینو اندازه میزنه، یه عددی به ما میده. این عدد از کجا آورد؟ یه کیتی، یه کلیدی میده این بهش که این دوتا سیم که وصل بشه 29 رو نشون بده. خب میگم آقا عجب، بهش گفتیم آبا چند درجه است؟ گفت کی؟ گفت تو یه برنامه گذاشتی توش طبق اون برنامه خودت رو آسون کردی کارت رو. تو کار حافظه چی؟ یعنی مثلا یه حافظه مثل من داره که مشتسمه که ببینه چیش ما بعد یادش میاد؟ این حرفا چیه اینا؟ اینا مترجمای نادان ما این جمله رو در میارن. ما باید عاقل باشیم. معلومه اون بی دین نادانی که فقط علم تجربی بلده است بعدش نمیاد بگه حافظه. آنی هم یه مترجم ساده ای ما برمی داره ترجمه که آقا حافظه یه کامپیوتر. بعدم یکی یه دانشجو هم مثلا میگه خب آقا آدم ها حافظه دارن، کامپیوتر هم حافظه دارن، ربات ها حرف میزنن، ما هم حرف میزنن. کی ربات حرف میزنن؟ تو حرف میزنی تو نواری که تو پیش رباته. یه جریان الکتریستی الکتریست آتش، خب وقت کاری داره آقا شما آتش و من چند درجه حرارت میده به شما؟ از 100 به بالا تا 100 که آب است مثلا. از 100 به بالا که شروع شد خب این میزان حراره میره بالا. وقتی اومد 120 درجه اتصال چی میشه؟ اتصال اون سیمی میشه که به نواری وصله که اون نوار شروع میکنه بگه آتش آتش آتش. یه خود ظریفش میکنن و سریعش میکنن. مطلب خیلی ساده است. اینه که وقت مردم میگن که آقا عجب کاری شده، وقت بعدم نتیجه میگن که آقا علم ربات ها، علم کامپیوتر کو؟ علم شما چی؟ مال خداست. علم ربات ها و کامپیوتر مال شماست. پس همه علم مال کیه؟ خدا. حالا آیه رو نگاه کن، وسع کل شیء علما. بابا یکی را بپرستی که هستی در قبضه اوست، تمام علم است. شما میتونید یه صد دیگه چی میشه؟ شما میدونید هر کی میگه دروغ خوبه، هر کی میخواد دروغ بودنش ثابت کنه بگه. خب اما چی میدونه؟ اون که صاحب هستی است. اگه طبق برنامه صاحب هستی عمل کنی، مدیریت هستی تو را از مسیری میفرسته که اون چه که در سعادتت مؤثر است نصیبت بشه. دوباره فکر یه مثال بزنم. چون وقتی گوش میده میتونی حرف هم بزنی؟ بنده هم میتونم الان حرف بزنم، هم صدای این پنکه را گوش بده، هم میتونم ببینم، هم میتونم حرف بزنم، هم میتونم گوش بدم، هم میتونم سرمو بخارونم. چ چرا؟ چون مجردن، جنس مجرد خاصیتش نه. حالا خدا چی؟ مطلق تجرد است، حضور کل است، برنامه ریزی کل است. وقتی برنامه ریزی کل بود، کاری از کاری بازش نمی داره. وقتی کاری از کاری بازش نداشت، جهان را مدیریت میکنه. وقتی جهان را مدیریت کرد، تو اگه اون را بپرستی، زیر برنامه مدیری میری که کل هستی را حال و آینده و گذشتش در قبضشه، وقت نجات پیدا میکنی. دوباره آیه را بخونی: انما الهکم الله الذی لا اله الا هو. آقا یکی میارزه بپرستی، نه سامری، نه گوساله، نه چیز دیگه. دلتونه به هیچکی ندید. چرا؟ به کسی بدید که وسع کل شیء علما. بپرستید کسی را که علمش کل هستی را فرا گرفته است. این بهترین تعبیر شاید بود از وقت حالا میگفت میخواستم بگم. بعد میگه خب تمام شد، حضرت موسی را برای تمام کردیم ای پیغمبر. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. ای پیغمبر، قصه ملت های گذشته را که یکیش هم قصه حضرت موسی بود برات گفت. فقط آتینا کمن لدنا ذکرا، و واقعا برای تو یه ذکر آوردیم. ذکر اینجا یعنی چنین قرآن. اگه یادتون باشه در آیه 2 و 3 سوره طه، از اون دوباره برگشت به اونجا. اونجا چی بود؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا. گفت ای پیغمبر، این یه تذکره است برای کسایی که دلشون می لرزد. تموم شد. بعد اومد شروع کرد بگه قرآن مقامش چیه. بعد گفت یه نمونه از نبوت بزنشونت بدم. بعد داستان حضرت موسی رو از اول تا آخر گفت، برگشت دوباره سر اول که چی؟ بقد آتینا کمن لدنا ذکرا، یعنی من قصه نبوت را گفتم تا متوجه بشی این کاریم که به عهده تو گذاشتم یکی از این قصه هاست. یعنی نبوت تو نوظهور نیست، دین تو نوظهور است. چرا؟ نقص و علیکم من انبا. انبا کی؟ خبره کی؟ خبر پیغمبران. من برای تو قصه نبوت پیغمبران گذشته را گفتم، رمز سعادت و شقاوت، بقا و هلاک ملت ها را گفتم. من قصه پیامبری را با بشر شروع کردم. بعدن هم میرسیم به این حرفم که بشر که اومد رو زمین، پیغمبری هم اومد. اولین بشر اولین پیغمبر است. قصه پیامبری رو برات گفتم، اما یک دین جدید آوردم برات، نه یک نبوت جدید. نبوت قصه بشره. بعد میگه که حالا فهمیدی فلسفه قرآنی که به تو نازل کردم چیه؟ من اعرضه، گوش کن، من اعرضه انه فانه یحمل یوم القیامت وزرا. ای پیغمبر، اونهایی که از قرآن رو گردانن، کیا از قرآن رو میگردنن؟ اونا که نماز نمیخونن، یا میشه نماز خونده از قرآن رو گردن؟ اونایی که قرآن رو به عنوان نبوت قبول ندارن، گوش کنی، هر کس بگه قرآن رو قبول دارن اما تمام زندگیشو از قرآن نگیره، این قرآن قبول نداره. از نبوت هر که رو گردوند. نبوت یعنی چه؟ یعنی کل دین. یه کسی نمازشو بخونه ولی زندگیش غیر دینی باشه، این از قرآن رو برگردونده است. چون قصه قصه نبوت است، قصه قصه کل دین است. بارها عرض شده از این بحثه. پس اعرض عنه یعنی از قرآن، از ذکر، یعنی از کل برنامه دینی. فانه یحمل یوم القیامت بعثا. آقا این روز قیامت خیلی چیزای سنگین را باید تحمل کنه، خیلی کارش سخت است. گفته دل قیامتی پیدا کنید، گفته از گناه ها فاصله بگیرید. ببینید چقدر قیامت نزدیک است. خالدین فی، در اون وزر ابدی. و سا لهم یوم القیامت حملا، چیز بدی را باید تحمل کنید. یعنی حمل بارش بار سنگینی است. آبد یعنی حملش سواری که رو دوشش است خیلی براش بد است، نمیخونه با روحش. شهوت با جسم شما میخونه یا با روح شما؟ با جسمت. حالا اونجا دنیا دنیای روح و روان و ریحانه، فرار میخواد آدم بدش کنه. قرآن میگه که میگه ای کاش میتونستم ای کاش به اندابود المشرقین ولما اینقدر دور بود، راست مشرق و مغرب دور از خودم. شهوت با روح شما نمیخونه، شهوت رانی غیر اطفای شهوت است به عنوان نکاح و یه کار حلال. نه دنیا پرستی، دنیا، حب مال، حب مقام، اینا نمیخونه با شما، اینا با وهم و خیال میخونه. پرده ها که رفت عقب میبینید وای چه چیز سنگینی. را دور نریم، شما وسط ماه رمضان یادتون میاد چه گناهایی کردید؟ چرا وسط ماه اگه یه روز خوب بگیرید انشاءالله که میگیرید، وسط ماه رمضان یه خورده روحتون سالم میشه، گناه ها را بیشتر حس میکنه. حالا اگه پرده ها بره دقیق قیامت بشه ببینید چقدر گناه ها را حس میکنه. حالا سا لهم یوم القیامت حملا روشن شد، میفرمود یا ما ينفخ في الصور و نحشر المجرمين يوم اذن زرقا. روزی که دمیده میشه به سور، این به سور دمیدن نکته است، یعنی حیاتی به هستی دمیده میشه، حیات خاص. در قرآن داریم که چی؟ ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیوان یعنی زنده، میگه دار آخرت زنده، یعنی دیوارش هم زنده است. حتما روایت هم شنیده دیگه، دیوارش با شما حرف میزنه. میشه یا نمیشه؟ خودتون فکر کنید. شما مندونه بذارید کنار، تندونه، حالا مندون عین حیات است، حالا مندونه بردنده برید اونجا، مندونه ببرید قیامت، این دنیا جنسش جنس من میشه. مندون زنده است یا تندون؟ مندون زنده است، تندون که مرده است. حالا میگه دیوارا و بدن قیامتی هم جنس منه، دست حرف میزنه دیگه، نه با حرف میزنه، یعنی جنسش عوض میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین غیر این زمین میشه. خب حالا جنس قیامت جنس حیات است. حالا نفخه سور یعنی چه؟ حضرت اسرائیل، سور اسرافیل، اسرافیل، سور اسرافیل مظهر حیات است. میدمد به ماف سماوات و الارض، نفخه اول همه میمیرن، نفخه دوم همه زنده میشن. میمیرن یعنی چی؟ یعنی اسرافیل مرگ میده یا این حیات رو به حیات دیگه تبدیل میکنه. اصلا از اسرافیل مرگ صادر نمیشه. پس اسرافیل چی میده؟ حیات. حالا اگه شما بخواید از این دنیا به یک حیات دیگه برید، باید این حیاتتون چی بشه؟ بره. پس حیاتی میده که مقدمه یا اون حیات هست. در واقع حیات اون دنیایی لازمش مرگ این دنیاییست. حالا یه مثال بزنیم، بزرگان زدن این زغاله رو دیده نیم سوزه، یه فوتش که میکنید ممکنه از این نیم سوزیش هم یه ذره شعله چی بشه؟ بره. اما این فوت زغال خاموش کنه یا زغال روشن کن، هرچند که اولش این یه ذره شعله هم بود، اسرافیل میدمت برخستی، یک دم غیبیست. حالا اگه خواستید یه ذره روشن بشید مثل چی؟ شما تا حالا روزه گرفتید؟ روزه مستحبی ناب انشاءالله به لطف خدا، خدا نصیب من شما بکنه، وقت میبینین انگار بد حس میکنید که یک حیات دیگه پیدا میکنید تو اعتکاف ها، تو تزکیه ها، این نصیب دون میشد انشاءالله. حس میکنید که دارید میسوزید، دارید ذوب میشید. یه خود وقت بگذارید، به خصوص حالا تابستون برای ریاضت طولانی خوب نیست، اما یکدش بد نیست. بعد حس میکنیم که انگار درکتون شدید شد، فهمتون بلند شد، حس میکنید یک حیات دیگه پیدا کردید. کیه که مسئول دادن حیات هست به هر کس که میتونه بگیره؟ اسرافیل. اسرافیل همین حالا در صحنه است، اما بدن ما آماده باید باشه بگیره. عرفا کارشون همینه که بدنشون رو آماده میکنن که کی بدمه؟ اسرافیل. حالا اگه اسرافیل دمید، او وقت در نفخه اول بگو ببینم اینا میمیرن یا نمیمیرن. صریح آیه قرآن است که نمیرن. فصعق من فی السماوات والارض الا من شاء الله. کیان که زیر دم حیات اسرافیل نمیمیرن؟ اونهایی که 30 سال مردن، اونهایی که قبل دم اولیه اسرافیلی رو با 30 سال ریاضت گرفتن. شما اگر ریاضت بکشید، اگر عمر رو صرف کنید در راه دینداری، همی حالا قیامتی میشید. او وقت سرقه اول نصیب دون نمیشه. حالا از چون اصل روایت برای معصوم اومده است، اون الا من شاء الله را اصل روایت مال معصومه، ولی هیچ وقت روایت نگفت پایین ترش رو، درجه پایین ترش رو بقیه عاشقان اهل البیت نصیبشون نمیشه. ما هیچ وقت هم چه حسری نداشتیم در اینجا. چرا یه وقت میگه انما با اون حسر اینجا هم چیز نگفت. منظور عرضم اینه سقه دوم سی قیام ینفق فی السور، آیه رو نگاه کنید، روزی که دمیده میشه در سور، وقت چی میشه؟ همه میان به صحنه، حیات جدید، همه در یک حیات جدیدی هست. و نحشر المجرمین یومئذ زرقا، مجرم کور است. چرا کور؟